داورانه.
صحنه دیگه تمارز نبود دیگه، فکر کنم فقط یه تبر میخواست بزنه پاشو قرق کنه.
این نمیشه ما وقتی بازنده بشین بیاین گردن داور، وقتی برنده بشین بگین داور برنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با داورانه در خدمت شماییم. این هفته به دلیل پخش مسابقه فوتسال جام جهانی تا ساعت 19 و 20 دقیقه در خدمت شماییم. در برنامه داورانه تلاش کردیم به مسائل داوری که مقفول بوده توجه کنیم و خوشبختانه از تیر ماه تا کنون که این برنامه جمعه ها پخش شده بسیار اثرگذار بوده. شاهد این مدعا پیگیری صحبت‌های مطرح شده در برنامه از سوی اصحاب رسانه و کمیته‌های داوری و داوران رشته‌های مختلف ورزشی است. امیدواریم گامی در جهت اطلاع داوری ایران برداریم، چرا که داوران کشور ما در سطح جهان جایگاه بسیار خوبی دارند و این جایگاه باید حفظ و ارتقا پیدا بکند. در برنامه امروز نگاه ویژه به داوری ژیمناستیک داریم و با خانم ژاله تقوایی داور بین المللی ژیمناستیک گفتگو خواهیم. از آخرین تحولات و اخبار داوری فوتبال هم همیشه خبرهایی داریم. این هفته داوران پیشکسوت فوتبال نامه سرگشاده رو به ریاست کمیته داوران فوتبال کشورمون ارسال کردند و ما درباره این نامه گفتگوی با نماینده امضا کنندگان خواهیم داشت. اما سایر بخش‌های برنامه، اخبار داوری بانوان، عجیب اما واقعی، مشاهیر دنیای داوری و سایر قسمت‌ها که تقدیم حضورتون خواهد. و سوالی برای مشارکت شما عزیزان داریم که درباره موضوع اصلی برنامه یعنی ژیمناستیک. سوال اینه، آیا ژیمناستیک قد رو کوتاه میکنه؟ لطفاً پاسخ خودتون رو با توضیح برای ما ارسال کنید. اگر بله چرا و اگر نه چگونه است؟ تلفن های ما 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامک ما هم هست 30306. مروری بر چند خبر. دو داور ایرانی حاضر در جام جهانی فوتسال قضاوت خوبی در اولین دیدار داشتند. در چهارمین روز از رقابت‌های دورگروهی جام جهانی لیتوانی، تیم ملی مصر شب گذشته به مسافه گواتمالا رفت و در نهایت با نتیجه 6-3 به برد رسید. مصری‌ها با این پیروزی شانس خود را برای صعود به عنوان تیم دوم گروه به شدت بالا بردند. نکته مهم این مسابقه اما قضاوت کوبل داوری ایرانی بود. گلاره نازمی و ابراهیم مهرابی افشار دو داور ایرانی که برای قضاوت مسابقه مصر و گواتمالا انتخاب شده بودند موفق شدند یک قضاوت بی نقص رو داشته باشند. با حضور خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور کلاس ارتقای داوری فوتبال 1 به ملی در یاسوج آغاز شد. در این دوره 3 روزه 17 داور از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، لرستان، اصفهان، تهران، هرمزگان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری شرکت دارند. خداداد افشاریان رئیس دپارتمان داوری فوتبال: داوران پر اشتباه فصل گذشته کنار گذاشته می شود. نامه جمعی از پیشکسوتان داوری به فدراسیون فوتبال در خصوص این خبر، توضیحات تکمیلی رو از آقای حسین عسکری داور پیشکسوت فوتبال خواهیم شنید. اما خدمت مسئولین محترم کمیته داوران فوتبال هم اشاره میکنیم که ما آمادگی داریم که پاسخهای شما رو بشنویم. خب خدمتتون عرض کردیم که با جناب آقای حسین عسکری داور پیشکسوت فوتبالمون در خصوص نامه جمعی از پیشکسوتان داوری به فدراسیون فوتبال گفتگو خواهیم داشت. جناب آقای عسکری، حضور شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
خیلی ممنون، منم خدمت شما جناب پیرنالی و همچنین شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب من تقاضا میکنم که متن نامه رو که نوشته شده خود شما بفرمایید و بله. منظور چی هست، مقصود چی هست و آیا به
والا هدف منظور هدف و به اصطلاح ما کمک به تشکیلات داوری، به داوری کشور، به فدراسیون فوتباله.
بله.
دیگه هم نیست، هیچ هدف دیگه ای نداریم. همه ماها سالیان سال، شما به هر حال چندین سال توی ورزش و فوتبال هستید، میشناسید این آقایون، حالا من کوچکترین ارزم بزرگتون، سالیان سال برای این فوتبال زحمت کشیدن در داوری و به همه جاهای داوری این مملکت دیگه رسیدن، دنبال نه. چیزی نیستن. من کوچکترین که حالا از نظر سابقه قضاوت از آقایشون پیشکسوت‌ترم و ممل آقای فنایی از نظر سنی از من بزرگتره، مسابقات مهم، تورنمنت‌های مهم، دیگه چیزی نیستش که ما توی داوری
پشت سر نگذاشته باشیم،
به دست نیاورده باشیم. بنده خودم چندین سال رئیس کمیته داوران بودم، رئیس دپارتمان بودم، نمیدونم عضو کمیته داوران AFC بودم، داور بین‌المللی بودم 12 سال، محمد آقای فنایی فینال جام جهانی رو قضاوت کرده. ببینید دنبال چیز خاصی نیستیم، به هر چی بوده رسیدیم. ما فقط واقعا دلمون می‌سوزه، یعنی این گروهی که هر کدومشون رو نگاه بکنید خودشون یه ستون هند داوری.
بله.
اینا دلسوز داوری هستن، اینا واقعا میخوان کمک بکنن. حالا فدراسیون اگه قدم جلو بذاره که به هر حال کمک کرده، اگر نذاره که به هر حال به قول قدیمی ها صداش بعدن در میاد، موقعی که کفگیر خورد تاییدی دیگه داوری نداره. شما نگاه بکنید که ما یه موقع همون دورانی که خود من بودم یا قبل از من، ما چندین داور سرشناس توی سطح آسیا داشتیم، آقای ترکی بوده، آقای مرادی بوده، آقای فقانی بوده، آقای الان شما نگاه بکنید ما خیلی کم رنگ هستیم تو مسابقات بین المللی. بله مسابقه میرن، ولی ما مسابقه داریم، تا مسابقه ما چمپیونز لیگ داریم، بعد AFC کاپ داریم، سری تقریبا درجه 2 جوانان داریم، نمیدونم امید داریم. ولی شما نگاه بکنید الان واقعا ساختار تشکیلاتی داوری کشور جناب پیرانی بیماره.
من یه جناب عسکری در چه زمینه‌هایی قصد کمک داشتید که این نامه رو
ما ببینید ما که فوتبال رو درست نکردیم، که فوتبال رو به هر حال خارج انگلیس درست کرده، فیفا الان به اصطلاح مسئولشه و داره اداره میکنه.
البته 100 سالی هم سابقه ما در فوتبال میذاره.
بله فیفا هم مقررات داره دیگه، اساسنامه داره در تمام بخشاش، برای خود فدراسیون که میگن آقا فدراسیون باید اینجوری باشه اینجوری باشه، در بخش داوریش هم کمیته داوران فیفا اساسنامه داره، و فیفا ملزم کرده تمام فدراسیون‌های عضو از اساسنامه کمیته داوران فیفا تبعیت
کنند.
ولی متاسفانه اینجا نیست. خیلی صراحت گفته ما چیز خاصی نگفتیم. ما اساسنامه کمیته داوران فیفا رو گفتیم آقا اینو بذارید جلو از اون اول یکی یکی بیاین جلو انجام بدید. متاسفانه هیچ کدومش انجام نشده. شما ببین رئیس کمیته داوران میگه آقا باید هیچ مسئولیت فوتبالی نداشته باشه. خب الان اینطوری نیست. یعنی الان چند ساله؟ 5-6 ساله. عرضم بزرگتون که الان هم همینطوره. کمیته تعریف داره جناب پیرانی.
بله.
میگه کمیته تشکیل میشه از یک رئیس، یک نایب رئیس و تعدادی اعضای مورد نیاز. ما تو این چند ساله تا حالا هیچ گونه حکمی تحت عنوان نایب رئیس برای کمیته صادر نشده. پس این کمیته‌ای که این چند ساله 6-7 ساله 5-6 ساله هر کاری کرده تمامش غیرقانونی بوده، برای اینکه کمیته غیرقانونی بوده.
بله.
یه نفر رو گذاشتن نباید بذارن رئیس کمیته داوران، باید بذارن رئیس داوران ایران، برای اینکه اگر رئیس کمیته باشه میگه کمیته تشکیلش از اینا، اینا هیچ اینا همشون جاش خالیه. وقتی جاش خالیه پس این کمیته غیرقانونیه دیگه. این اولین قدمش. خب بقیه مراحلش هم به همین شکل. 10 مورد میگه آقا رئیس کمیته داوران، نایب رئیسش، اعضاش باید داور بازنشسته باشن که در بالاترین رده مسابقات کشور قضاوت. شما الان نگاه کنید، حدود فکر میکنم آقای افشاریان 5 اومدن.
بله.
اصلا کمیته تشکیل نشده. و وقتی کمیته نیست یعنی اینکه اون اساسنامه رعایت نشده دیگه. الان 1-2 آقای کامرانی فر رفته. کی جایگزین شده در دپارتمان؟ اینه که من خدمتتون عرض میکنم.
با این حساب آقای عسکری اگه ما لیگمون هم شروع بشه ما دوچار
بله
اختلافات داخلی داوری خواهیم بود تا بخوایم قضاوت.
یقیناً شما میگم 2 الان آقای کامرانی فر رفته. خب یه جایی حساسی توی تشکیلات داوری وقتی جای خالی هستش کی این کارو انجام میده؟ طبیعتاً داره کمیته انجام میده دیگه، رئیس کمیته. در صورتی که باز این خلاف مقرراته، میگه کمیته داوران فقط ختمش تعیین میکنه، سیاست گذاری میکنه مثل مجلس. مجلس قانون تصویب میکنه، دولت اجرا میکنه.
بله.
دپارتمان مسئول اجرایی داوریه، از شیدمان گرفته تدارکات کلاس ها، آموزش و و و و و و. ولی اینا همش الان داره توسط کمیته انجام میشه.
آقای عسکری پاسخی هم دریافت کردید تا کنون؟
هیچ گونه. ما
خب ما تقاضا کردیم که کمیته داوران اگر جوابی داره همین برنامه ما میتونیم از خدمتشون.
بله بله.
جواب بگیریم.
ما 2 پیش این بچه ها یه وبیناری تشکیل دادن آنلاین و صحبتاشون رو کردن، نظراشون رو دادن، همه آقایون صحبت کردن و یه صورت جلسه تنظیم شد. با صورت جلسه رو از طریق جناب آقای کامرانی فر گفتیم که برسونم به دست آقای خادم. از اون تاریخ بعد هیچ گونه عکس العملی، هیچ گونه خبری، چیزی نیومده. ما گفتیم به هر حال یه جوری باید افکار عمومی مطلع بشه دیگه. اگر قرار بود تعتیب اثری بدن یا قصد داشتن که این کارو میکردن، یه پیغام میدادن آقا ما الان سرمون شلوغه، تیم ملی اینجوریه، نمیدونم تیم فوتسال اینجوریه، شما 1-2 هفته دیگه 3 هفته دیگه چشم میشینیم با هم دیگه فلان. ولی هیچ گونه خبری نشد. خب وقتی خبری نشد یعنی که قبول ندارن این رعایت دیگه، چون الان دیگه جناب تیرانی روزگار ثانیه است. یعنی شما با ثانیه میتونید.
بله الان از این سر دنیا تا اون سر دنیا خیلی راحت میشه.
این نیستش که بگی مثل قدیم آقا کسی تلفن نداره، کسی فکس نداره، کسی نمیدونم چیز نداره. این اینه که به هر حال جمع تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده و افکار عمومی رو مطلع بکنه و رسانه ها که یک رکن اساسی تو توسعه ورزش هستن مطلع بشن. حالا هر کسی قدم جلو گذاشت. دلسوز واقعا فوتبال بود، دلسوز
داوری بود. میتونم بپرسم چه تعداد نامه رو امضا کردن؟
10 آقا.
خیلی.
تمامشون هم داورای بین المللی تاپ کشور. و حالا من نمیگم خود تاپم، متوجهی؟
یعنی اگر دور هم بشینن جلسه رو تنظیم بکنن. بله. و مفادی خارج بشه از جلسه به سود داوری.
محمد آقای فنایی هستش، آقای محسن ترکی هست، آقای صدرالدین موسوی که 2 جام جهانی فوتسال رفته، خانم شکوری هستش که باز دوباره مدرس و ناظر فیفاست، آقای رامین حقیقی که داور بین‌المللی ساحلی بودن، آقای سعید مظفری‌زاده است، آقای علی خسروی، 10 نفرم، منم که کوچیک شما هستم.
بسیار ممنونیم از شما عسکری. ما باز هم عنوان میکنیم در برنامه که اگر کمیته داوران خواست پاسخ بده به این سوالات و مواردی هست که بایستی مطرح بشه، در همین برنامه در همین ساعت هم در خدمتشون خواهیم بود. کافیه با برنامه تماس بگیرند و به تهیه کننده برنامه سرکار خانم آقازاده خبر بدن تا ما ارتباط رو باشون برقرار بکنیم. ممنونم از شما عسکری.
من تشکر میکنم از شما و تهیه کننده محترم که قدم جلو گذاشتن، چراغ اول رو به قول قدیمی روشن کردن و این قضیه رو مطرح کردن که انشالله یه نتیجه بگیریم، کمکی باشه به داوری.
بله انشالله میانداری با برنامه داورانه و روشن شدن چراغ ها هم با سایر عزیزانی که به هر حال در این زمینه میتونن مثمر ثمر واقع بشن.
امید خدا.
خدا نگهدارتون.
قربون شما. خیلی ممنون.
خب دوستان، پرسیدید که آقای محمد مسلمان از یست، سوال برنامه رو یک بار دیگه من تکرار بکنم و باید خدمتتون عرض بکنم که سوال این بود: ژیمناستیک قد رو کوتاه میکنه یا نه؟ اگر بله چرا و اگر نه به چه دلیل؟ در خدمت شما هستیم با این سوال مشارکتی که برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه داورانه در نظر گرفتیم.
تجربه قضاوت داور قصاب در فینال جام جهانی فوتبال و دربی پایتخت. جک تیلور، داور سرشناس انگلیسی، همچنان از دید مردم کشورش بهترین داور تاریخ فوتبال انگلیس شناخته می شود.
جک تیلر، رفری آف دی 1974 ورلد کاپ فاینال.
این داور از سالهای 1963 تا 1977 میلادی قضاوت‌های ماندگاری در مستطیل سبز از خود به جا گذاشت. تیلور خارج از دنیای فوتبال، قصابی پیشه پدریش را هم دنبال کرد. او از مغازه قصابی پدرش استعداد داوری خود را به کمک یک مربی فوتبال پرورش داد و اولین قضاوتش را در سن 17 سالگی تجربه کرد.
Dienst bei der Arbeit für diese Dokumentation haben wir etwas hochinteressantes entdeckt, und zwar diese Szene aus dem Endspiel 1974 in München. Gerd Müller schießt nach einer Flanke von
Taylor. در سن 25 سالگی جوانترین داور لیگ فوتبال انگلیس لقب گرفت. او سابقه سوت زدن در جام جهانی 1974 بین آلمان غربی و هلند که با قهرمانی آلمانی ها همراه شد را در کارنامه دارد.
Olímpico de Múnich se llenó para la final de 1974. Un encuentro en el que actuaban los dos mejores jugadores del mundo, Franz Beckenbauer y Johan Cruyff. Holanda comenzó con cautela, pero el partido se animó desde el principio.
Taylor در 33 سال عمر قضاوتش در فوتبال به 60 کشور مختلف سفر کرد که ایران هم یکی از مقاصدش بود. او قضاوت در دربی پرطرفدار پایتخت میان استقلال و پرسپولیس را در مهر ماه سال 1355 بر عهده داشت، دیداری که با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید.
حرکت میکنه برای علی پروین، فرصت خوبی داره.
علی پروین در این بازی حساس برای اولین بار بازوبند کاپیتانی را از آن خود کرد.
ولی قدیما هر کسی یه روز پیرانه زد تر تنش یادون شد کاپیتان، هیچ فرقی هم نمی‌کرد کی هست. متاسفانه الان اینجوری که مثلا یکی سابقه داره کاپیتانی ازش میگیره میدن به ایشون که تازه جدید اومده، ولی زمان ما سلسله مراتب طی میشد، هر کسی که خداحافظی میکرد، آقای آشتینی یه زمان جلوتر بود کاپیتان بود، وقتی را من شدم کاپیتان پرسپولیس.
این داور کهنه کار انگلیسی نام خود را در تاریخ مشاهیر فیفا ثبت کرد. تیلور در سال 2012 و در سن 82 سالگی و بر اثر ابتلا به ذات‌الریه درگذشت.
داورانه از شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید و بخشی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه شد توسط سرکار خانم پرنیان مددی اجرا شد. خب به چند پیامک توجه بفرمایید. سوالمون این بود که آیا ژیمناستیک قد رو کوتاه میکنه یا نه، اگر بله چرا و اگر خیر جریان چیه؟ اشاره کردند آقای محمدعلی سپاهی از کرمانشاه، نه چون حرکات ژیمناستیک کششی است و خب به هر حال دلیلی برای این موضوع آوردند. و آقای عادل آدینه از قزوین گفتند سلام، ورزش ژیمناستیک چون به تعادل نیاز داره و افرادی که قد کوتاه‌تری دارن به نسبت مرکز ثقل پایین‌تری نسبت به بلند قدها دارند موفق‌تر هستند، به همین دلیله که افراد قد کوتاه بیشتر در این رشته کار میکنن. ممنونیم، خب توضیح خوبی بود. و دوست عزیزمون اشاره کردن ژیمناستیک هرگز قد رو کوتاه نمیکنه و این باور کاملا اشتباهه. تا جایی که من میدونم، چرا اگر ورزش ژیمناستیک رو قبل از سن 9 سالگی اونم فشرده و سنگین انجام بدند بی تأثیر نیست. این دوست عزیزمون اسمشون رو ننوشتند. و خب آقای مهدی مقدم از قرچک و دوست عزیز دیگرمون اشاره کردند که خب این رو خوندم آقای آدینه، دوبار مورد رو لطفاً نفرستید، یک بارم اگر ارسال بکنید ما اینجا میبینیم و حتما خدمتتون مطرح خواهیم گرفت و همچنین پیامک‌ها رو برای سایر شنوندگان عزیز و ارجمندمون. ارتباطمون برقراره با یک پیشکسوت بانوی ژیمناستیک که سالها خودشون در رده قهرمانی زحمت کشیدند در کشورمون و بعدها پای به دنیای داوری ژیمناستیک گذاشتن، که خود داوری ژیمناستیک یکی از واقعا سنگین ترین نوع داوری در رشته ها میتونه باشه. خانم تقوی، حضور شما سلام عرض
میکنم. با سلام و عرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای پیرانی، در خدمتتون هستم.
خانم تقوایی به شما خدا قوت میگیم با توجه به اینکه میدونم سابقه طولانی در داوری دارید، تجارب بسیاری در این زمینه اندوختید تا به داوری بین المللی در ژیمناستیک رسیدید، قضاوت‌های خوب و بسیار نیکویی رو هم پشت سر گذاشتید. من خواهش میکنم خودتون بفرمایید که از چه سنی ژیمناستیک رو آغاز کردید، چه دوره‌هایی رو پشت سر گذاشتید، چه مقام‌هایی رو به دست آوردید و چرا به سوی داوری در ژیمناستیک رفتید.
ممنون و سپاسگزار از فرصتی که در اختیار قرار دادیم. من ژیمناستیک رو از 8 سالگی در استان خوزستان شهر اهواز شروع کردم و تقریبا در سن 11-12 سالگی وارد تیم قهرمانی دختران استان خوزستان شدم که سال 5356 به مسابقات قهرمانی کشور در شهرستان و بروجرد بود اعزام شدم و در اون مسابقات مقام دوم پرش خرک و مقام دوم تیمی رو کسب کردم.
بله.
با توجه به شرایط کشور و به هر حال جنگ زدگی، یعنی مسئله جنگ در استان و خوزستان، ما مهاجرت کردیم به تهران و در سالهای 60 61 و 62 من در سالن باشگاه ورزشی قصر یخ تهران ژیمناستیک، شنا و پاتیناژ رو تمرین می‌کردم و به عنوان کمک مربی هم در اون سالن فعالیت داشتم تا اینکه در اوایل سال 63 کارت مربیگری ژیمناستیک رو گرفتم و در واقع مربیگری رو شروع کردم. از سال 1369 سعادت داشتم و این افتخار به نصیب من شد که در کنار استاد بزرگم سرکار خانم دکتر رضوی به عنوان همکار ایشون و به عنوان کمک مربی تیم تهران حضور داشته باشم و به هر صورت با توانمندی‌هایی که از خودم نشون دادم در از سال 1371 تا سال 1389 به عنوان مربی ثابت تیم ملی کشورمون بودم و با توجه به اینکه به مربیگری خیلی علاقه داشتم تقریبا از در هر تیم از 6 نفر 4 ورزشکار از شاگردای ثابت من معمولا انتخاب میشد که در 4 دوره از کشورهای مسابقات کشورهای اسلامی هم به عنوان مربی تیم ملی حضور داشتم و این افتخار رو داشتم در کنار اساتید بزرگی مثل خانم جمیله سروری که همونجور که همه عزیزان هم میدونن تنها بانوی المپیکی ما هستن که در مسابقات المپیک توکیو حضور داشتن سال 1964 در کنار ایشون در کنار خانم ناهید توکلیان خانم دکتر افسر جعفری خانم هوربش خلیلی که بزرگا و عزیزان ما در ژیمناستیک بانوان بودن
از خانم یادگاری هم بودن مسکی نه؟ یا بعد
خانم یادگاری بله ایشون از همکارای خیلی خیلی خوب من در فدراسیون ژیمناستیک و در بخش داوری بودن خب اسامی که نام بردم از اساتید بزرگ ژیمناستیک بودن
به خصوص سرکار خانم رضوی که خب یه دوره هم با ما در شبکه رادیوی ورزش به اصطلاح از معلومات بالایشون استفاده میکردیم. حالا نمیدونم باز هم با فدراسیون ژیمناستیک همکاری دارن یا نه.
بله ایشون به هر حال تعداد زیادی کتاب ترجمه کردن در اختیار ژیمناستیک گذاشتن. سالها ایشون به عنوان سرمربی تیم ملی بودن و من به عنوان همکار و به عنوان مربی در کنار ایشون از تجربیاتشون استفاده کردم. به هر صورت شانس با ما یار بود و این اتفاقات برای من افتاد تا اینکه من واقعا در بحث مربیگری احساس کردم که باید در بخش داوری خیلی فعالیت کنم، خیلی آگاهیمو ببرم بالا و تقریبا در سال 1376 من اولین دوره داوری بین المللیم رو در تهران گذروندم که خانم دیموبا از بلغارستان مدرس دوره بودن. بعد از اون
من اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم خانم تقوی که تا چه حد اثرگذار هست که یک مربی به سوی داوری بره، به دلیل اینکه در ژیمناستیک هرچه ما بیشتر حرکات رو بشناسیم طبیعتا میتونیم در قضاوت بهتر عمل بکنیم. نه
من واقعا خودم به عینه به این مسئله رسیدم که یک مربی خوب واقعا باید یه داور شاخص باشه و باید همه تکنیکا و همه اصول داوری رو بدونه تا بتونه بهترین روتین و برنامه رو برای ورزشکارش در واقع طراحی بکنه و بتونه یک کوچ خیلی خوب باشه.
بله.
شما میدونید صحنه مسابقه علاوه بر مربیگری مسئله کوچینگش هم هست. خود من حقیقتاً هر زمانی که مربیگری میکردم تمام قوانین داوری رو به ورزشکارام دونه به دونه یاد میدادم که زمانی که ورزشکار توی زمینه اگر اتفاقی میافتاد و مشکلی براش پیش میومد که یه حرکت رو کم میزد یا فراموش میکرد یا افت میکرد بلافاصله یه حرکت مناسب رو جایگزین اون حرکت بکنه که امتیاز پایه ورزشکار پایین نیاد و شاید همین یعنی مطمئنن همین مسئله داوری که من داشتم باعث شد که بتونم یه مربی شاخص باشم.
خانم تقوایی با توجه به اینکه خب ما در کشورمون بیشتر در رقابت‌های ژیمناستیک در مسابقات میتونم بگم که کشورهای اسلامی بیشتر خود میتونستیم قضاوت بکنیم، شما فراتر از این رقابت‌ها در چه مسابقاتی قضاوت کردید و تا چقدر راضی بودید از عملکرد خودتون؟
حقیقتا که در مسابقات کشورهای اسلامی در هر 4 دوره من به عنوان مربی حضور داشتم با توجه به اینکه کارت داوری بین المللی داوری رو هم داشتم، ولی بعد از تقریبا از سال 1384-85 که بخش اجرایی فدراسیون وارد شدم در بخش داوری هم داوری هنری و داوری ایروبیک فعالیت کردم و اینکه دوره‌های داوری که من گذروندم در اولین دوره در رومانی بود، دومین دوره در اتریش بود و سومین دوره مجدد در رومانی و در هندوستان گذروندم و خیلی علاقه‌مند بودم که دوره‌های داوری بین المللیم رو تا جایی که امکان داره در خارج از ایران بگذرونم. به هر صورت از نزدیک با مدرسین، با شرکت کنندگان دوره‌ها که معمولاً قهرمانان رشته‌های ورزشی بودن از نزدیک آشنا می‌شدم و احساس می‌کردم که شاید بتونم از اون دستاوردی که از کلاس‌ها دارم وقتی به کشورم برمیگردم با همکارام در میون بذارم و در سطح کیفی برگزاری دوره‌ها توی خود کشورمون هم بتونم کمک به سزایی داشته باشم.
البته من معمولاً ژیمناستیک رو رشته می‌دونم که یک